رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود بر شما شنونده ارجمند. من زرنگز نوروزشو هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 7 بامداد است.
و من سلیمی ایوب زادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 3 شب است.
امروز شنبه 12 ژانویه سال 2008 میلادی است.
و پیش از همه شما را با شنیدن فشرده آخرین خبرها دعوت میکنیم. در استودیو با ما خرامانی بخازاده.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش وارد کویت شد و بعدی بازدید از اسرائیل و کرانه غربی راهی این کشور شد. ضمن مراسم خداحافظی در فرودگاه تل آویو و گفت که دعوت اسرائیل را برای شرکت در 60مین سالگرد تأسیس این کشور در ماه می امسال پذیرفته است. بوش از لوحه یادبود قربانی های هولوکاست در محلی با اسم یاد و شیم بیت المقدس دیدن کرد. هدف بوش از سفر منطقه‌ای تلاش برای دستیابی به سازشنامه صلح تا آخر مهلت رئیس جمهوری اش در ماه ژانویه سال آینده میباشد. در پی کویت بوش اینچنین از بحرین، عربستان سعودی و مصر دیدن میکند و قرار است مسائل مربوط به ایران را هم در این سفر مطرح کند. فرستاده بلندپایه بین المللی بوسنی امر داد که سندهای مسافرتی اعضای خانواده ردوان کراجیچ مصادره شود تا که از تلاش های کمک به فرار این گمانبر جنایات جنگی جلوگیری به عمل آید. میراسلاف لایچک ضمن پخش اظهارات گفت که چنین امر با درخواست تریبونال نظامی بین المللی برای یوگسلاوی سابق و در موافقه با ساختارهای حفظ ترتیبات بوسنی صادر شده است. امری مذکور مصادره سندهای مسافرتی همسر، پسر، دختر و داماد کراجیچ را در نظر می‌گیرد. برگزاری جلسه پارلمانی لبنان که میباید رئیس جمهوری این کشور را انتخاب کند از تاریخ برنامه ریزی شده 12 ژانویه به 21 ژانویه واگذار شد و این 12 مورد متوقف شدن روز انتخابات پرزیدنت این کشور میباشد. اظهارات مذکور از جانب رئیس پارلمان نبی بری صدا داد. علیرغم تلاش های بین المللی برای به هم آوردن احزاب رقیب، شروع از 23 نوامبر لبنان بدون رهبری دولت به سر میبرد. کاخ سفید اقدام ژاپن را برای زنده کردن فعالیت امدادی نیروهای دریایی این کشور در افغانستان استقبال کرد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نیروهای دریایی مستقر در اقیانوس هند را چون سهمی مهم در مقابله با تروریسم ارزیابی کرد. مجلس پایانی پارلمان ژاپن قانونی را قبول کرد که طبق آن فعالیت هیئت نظامی این کشور به عنوان نیروهای کمک رسان ایالات متحده در مقابله با تروریسم در اقیانوس هند دوباره برقرار می‌شود. خبرگزاری رسمی سینهوا میگوید که میزان درآمد از تجارت اضافه‌ای سال گذشته در چین بیش از 262 میلیارد دلار را تشکیل داده است که این قریب 48% بیشتر نظر به سال 2006 بوده است. در مجموع میزان تجارت خارجی این کشور به رکورد نو یعنی بیش از 2 تریلیون دلار آمریکایی برابر شد. تجارت اضافه‌ای چین که مایه جدی نگرانی ایالات متحده آمریکا و دیگر شریکان اقتصادی چین میباشد، سال 2006 در حجم بیش از 177 میلیارد دلار قرار داشته است. بانک دولتی اوش چد بانک اوکراینا با پرداخت پوره و یا قسمت مبلغ های شهروندان شروع کرد که پسندازهای خود را بعد شکست شوروی در سال 1991 از دست دادند. نخست وزیر نوی اوکراینا یولیا تیموشنکا موضوع بازپرداخت پسندازهای دوران شوروی را در مرکز برنامه های پیش از انتخاباتی خود سال گذشته قرار داده بود. برخی این اقدام رئیس حکومت را چون یک عمل پاپولیستی تلقی می دهند که در اصل به بودجه دولت ضربه شدید می زند. رئیس کمیسیون روابط خارجی اتحادیه اروپا بازداشت 27 شرکت کننده تظاهرات آسایشتی مینسک را از جانب مقامات بلاروس به شدت محکوم کرد. در اظهاراتی که در بروسل نشر شد، خانم بنیتا فریرو والدنر گفت که این دستگیرشوی تظاهرکاران تازه ترین مورد است در موج بازداشت های اعضای جامعه شهروندی که انگیزه های سیاسی دارد و با شرط های پیشنهادی همکاری های کامل اتحادیه اروپا با بلاروس که نویبر سال 2006 کرده شده است مغایرت دارد. سر ادموند هیلری نخستین شخصی که بلندترین قله جهان اورست را فتح کرده است در سن 88 سالگی درگذشت. هیلری همراه با راهنمای خود تنسینگ نورگی 29 می سال 1953 به قله اورست رسیده بود. می سال 2003 در کاتماندو ادموند هیلری در صحبت با خبرگزاری رویترز چنین گفته بود:
ما این کار را یک بار انجام دادیم. ما اولین بودیم. ما اثبات کردیم که این کاری عملی شونده است. علی‌رغم هشدارهای روانشناسان که می گفتند این کار را حتی با اکسیژن کرده نمی شود و ما می توانیم افتاده بمیریم، ما این کار را کردیم. از این رو ما می بایست این سطح روانی را عبور می کردیم و بعد گذشتن از این سطح ما واقعا هم این کاری سخت را سبکتر انجام دادیم.
We really made it a great deal easier.
بعدن هیلاری چندین بار رهبری هیئت کوهنوردان را در قطب جنوبی به عهده داشته، بخشی اعظم حیات خود را برای کمک به مردم نیپال وطن تنسینگ بخشیده است.
تازه ترین اخبار جهان را از رادیوی آزادی شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
پیش از همه خبری داریم که وزارت معارف تاجیکستان میخواهد امور تعلیم را در دانشگاه اسلامی کشور مورد پژوهش قرار دهد. این وزارت میگوید در مؤسسه مذکور افراد به تعلیم و تربیت مشغولند که سند رسمی چنین اختصاص را ندارند.
این هم در حالی که ختم کردگان یک قطار دانشگاه های اسلامی مصر، ایران، سعودیه و پاکستان که از جمله در این دانشگاه مشغول تدریسند در گذشته شکایت کردند که دیپلم آنها از طرف وزارت معارف تاجیکستان به رسمیت شناخته نمی شود. اکنون این پرسش مهم خواهد بود که کمیسیون آزمایشی وزارت اختصاصمندی آنها را از روی کدام اسناد و با چه معیارها معین خواهد کرد.
و اضافه میکنم که وزارت معارف میخواهد در دانشگاه اسلامی نیز ترتیب و نظام عمومی تحصیل عالی جاری شود. برخی از شاگردان این دانشگاه اظهار تعجب کردند که دستوری با گالستوگ و بدون ریش به مدرسه رفتن با ویژگی های تحصیل مذهبی چگونه موافقت میکند. نظر وزارت و واکنش دانشگاهیان را از همکارم کیومرسی عطا میشنویم.
وزارت معارف تاجیکستان خواستاری بدون ریش و با گالستوک به درس‌ها حاضر شدن مدرسان و محصلین دانشگاه اسلامی کشور شد. عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان گفت این دستور بعد از سنجش کاری مدرسان و محصلین این مدرسه مذهبی صورت می‌گیرد که پاسخگوی معیار دانشگاهی نبوده است.
دستور تفسیبی لباس‌ها را برای آموزگاران آماده کرده ایستاده است و اون دستور تفسیبی نظارت می شود. البته اون مؤسسه تعلیمی اسلامی است. ما می دونیم که کدام شرط ها و کدام شرایط ها باید در این مؤسسه عملی شود. لیکن باز می گویم که در اونجا ترتیب نظام با شکل می شود که در دیگر مؤسسه ها عملی می شود.
با گفته وزیر معارف تاجیکستان، حالا اکثریت مدرسان این دانشگاه بدونی دریافت شهادتنامه ختمی مکتب عالی و سواد کافی دینی به تدریس دانش آموزان مشغول بودند.
انتخاب آموزگاران است سری نو با شکلی می شود که باید در اونجا دانشمندان عنواندار کار و فعالیت نمایند.
اما جلال الدین علیزاده رئیس دانشگاه اسلامی تاجیکستان از شرح بیشتر این موضوع خودداری ورزید و از دستور وزیر معارف در مورد جاری شدن نظام مدرن برای مدرسان و محصلین این دانشگاه چیزی هم گفتن نخواست.
ما نظامنامه هم نداریم. ولی با خاطر تگی نیستن، فقط یکی گپ هم نیست بر ما. عموما ما اون یگان سخن به کمینتره تمام. یگان گپ نمیگم.
ولی بیشتر آموزگاران دانشگاه اسلامی تاجیکستان میگویند در صورت صدور فرمان وزیر به آن اطاعت و از آن پشتیبانی خواهند کرد. این موقع را قسمتی از دانش آموزان اسلامی نیز طرفگیری میکنند، در حالی که ایده دیگر از محصلین بستن گالستوگ و تراشیدن ریش را قبول ندارند. آنها میگویند مقررات وزیر معارف به دانشجویان مذهبی درست نمیگیرد و مخالفی برخی از مقررات اسلامی نیز هست.
کی کلاسر کی چی اسلام بگیریش بعضش درستش نمیگه بون بعضش درستش میگه حتشون بخاید مو میخوایم که نریم هم خلاخه چخیل مون کلاسر در پیش خداوند مو تکبری میکنیم یا اگه اسلام نیستیم.
ایده دیگر از دانش آموزان این دستور وزیر آموزش پرورش تاجیکستان را دخالت روی راست دولت در کار دینداران میشمارد. آنها میگویند داشتن ریش سنت پیغمبر اسلام است.
من خیلی میفرام خمه میبیم مدرسه میخوام میرم خونه قرار شو اخر قرار اخر گاز دور به گاز دور بعدم چی میخوام اونا رفتن میگیرم.
سنت پیغمبر است خمیش خوب میشین اصلا ریش مون دیگه حق مقصد اگر ما میشید ریش مون خوب تر سنت پیغمبر است سنت پیغمبر یعنی که زنده کردن خوب است.
محمد علی حیات کارشناس در امور مذهبی نیز میگوید جاری کردن چنین نظام مخالفی همه گونه معیار قوانین بین المللی است و نقض حقوق دانش آموزان و مدرسان است و میگوید با این بهانه بیشتر دانش آموزان از مدرسه و تحصیل دور خواهند شد.
هرچند دولت رو دنیوی میگن ولی این با طرز لباس پوشی و طرز رفتار و گفتار مردم دخل ندارد. معنای دنیوی بودن معنای تماما بی‌خدا بودن نیست.
من ای شرکت ریشداران در دانشگاه اسلامی به دنبال شرکت حجابداران در دانشگاه ها و حضور نوجوانان در نماز جماعه گرفته شده است. قبلا مقامات کشور شرکت جوان پسران را نیز در مکاتب میانه و دانشگاه های عالی کشور بدون گالستوک ممنوع اعلام کرده بود. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود راجع به نقشه وزارت معارف تاجیکستان به سنجش و تغییر برنامه کاری دانشگاه اسلامی.
شنونده ارجمند، این موضوع را در آینده هم پیگیری خواهیم کرد و اگر شما در این باره گفتنی دارید لطفاً با ما در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
سفری رئیس جمهوری آمریکا به خاور میانه ادامه دارد و در مرکز دقت رسانه‌های اخباری عام است. پس از دیدار و گفت‌وشنیدها در اسرائیل و کرانه بختری و یکنون از کشورهای عربی خلیج فارس دیدن می‌کند، اما صحبت‌های او در باره امکان پذیری صلح عرب و اسرائیل توجه تحلیلگران را به خود کشیده است.
بله، پرزیدنت بوش در رام الله کرانه بختری گفت مطمئن است که امضای قرارداد نو صلح خاور میانه تا پایان دوره ریاست او امکان پذیر خواهد بود. 8 سال پیش عیناً چنین تلاش از طرف پرزیدنت وقت آمریکا بیل کلینتون سر زده بود، اما بی نتیجه. سخنان اخیر بوش حتی از جانب بعضی از طرفدارانش در آمریکا خوشبینی بیش از حد نامیده می شوند. اما آنهایی نیز هستند که نقشه های او را با در نظر داشت هدف های گسترده تر ارزشمند می شمارند. همکارمان خرامان بخازاده نظر تحلیلگران آمریکایی را نخست با یادآوری از اظهارات بحث برانگیز جورج بوش شروع می کند.
I believe it's possible. Not only possible, I believe it's going to happen that there'll be a signed peace treaty.
باور دارم که امضای قرارداد صلح هنوز پیش از رفتن من از مقام ممکن است. نه تنها ممکن است، بلکه به وقوع خواهد پیوست. من مطمئنم.
این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش است که روز پنجشنبه در رام الله بعد ملاقاتش با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس صدا داد و این پیشگویی برجسته‌ترین وی راجع به نهایت بحران سیاسی است که 10 ساله ادامه دارد و آن چیزی است که رهبران پیشین از گفتن آن تا 7 سال اخیر خودداری می‌کردند. حالا چون این به نظر می رسد که ماموریت بوش بیش از پیش به بحران خاور میانه تمرکز کرده است. ماه نویبر سال گذشته در آناپولیس بیرون از واشنگتن کاخ سفید یک همایش بین المللی خاور میانه را تشکیل کرده بود. در حالی که برخی ناظران می گفتند بوش با موافقت در تشکیل این کنفرانس بیشتر می خواست ابتکار وزیر خارجه کندالیزا رایس را طرفداری کند، حالا می گویند که اقدام های امروزه پرزیدنت آمریکا معنای پشتیبانی کامل وی از خریطه راه خاور میانه را دارد. اما در این راستا حتی طرفداران همیشگی این برنامه شک دارند که اظهارات اخیر بوش واقع‌بینانه میباشد. یکی از آنها دانیلا پلتکا، معاون رئیس یک دانشگاه اقتصادی آمریکا است که با شهادت شبهه‌های خود تلاش‌های ناکام کلینتون را مثال می‌آورد که در سال آخر رئیس جمهوری خود می‌خواست اسرائیل و فلسطین تحت رهبری یاسر عرفات را به امضای قرارداد صلح وادار کند. در مصاحبه با رادیوی آزادی تحلیلگر دانیلا پلتکا گفت:
I don't think it's a little unrealistic. I think it's completely unrealistic.
به نظر من این عقیده کمی نه، بلکه تماماً غیر واقعی است. شرط های بنیادی خریطه راه که کمبودی زیاد دارد هنوز اجرا نشده است. فلسطینی ها هنوز باید تشکل های تروریستی را تحت نظارت بگیرند. حماس یک مسئله دیگری بزرگ است. فتح هم همچنین. بریگاده شهیدان الاقصا که یکی از عنصر های اصلی جنبش فتح محمود عباس می باشد، فعالیتش را به عنوان یک گروه تروریستی و در سمت مسلح سازی و کشتار ملکی ها ادامه می دهد.
و
ایلووطن فراتر از خطرات ادامه یابنده خشونت ها، پلتکا میگوید که باور دارد ماموریت بوش به مسائل دیگری مهمی مربوط به صلح فلسطین توجه نکرده است، از جمله به تحکیم وضع اقتصادی، به اعتدال آوردن حکومت و پیشبردی وضع اجتماعی منطقه مثل شرایط مکتب ها. تحلیلگر دیگری آمریکایی جیمز فیلیپس، محقق امور خارجه و امنیت ملی در بنیاد میراث، میگوید که از زمان تلاش های بستن سازشنامه صلح میان فلسطین و اسرائیل در عهد عرفات 4 سال گذشت، اما نقش حماس همان گونه که بود باقی مانده است.
شما گفته نمیتوانید که ماموریت بوش در جریان های صلح شرکت نکرده است، چون که این طور نیست. اما در عهد عرفات صلح امکان پذیر نبود و حالا هم حماس برای آینده سازشنامه صلح استحکامات خود را دارد. به اندیشه من آن کاری که رئیس جمهوری آمریکا میکند با این مسئله ها ارتباط ندارد، چون که فلسطینی ها خود برای صلح آماده نیستند و اسرائیلی ها که از تلسمی ناکامی های فلسطینی ها در راه اجرای تعهدات اسلو رها شدند، منظور تشکیل ماموریت فلسطین است، برای بستن صلح حاضر نیستند.
مثل خانم پلیتکا تحلیلگر فیلیپس میگوید که خوشبینی های بوش در رابطه با قرارداد صلح فلسطین و اسرائیل واقع بینانه نیست، اما از نظری وی اپتیمیزم رئیس جمهوری چون وسیله برای تشویق میانجی های دو جانب انتخاب شده است که با مذاکرات خود جدی تر مناسبت کنند.
دیدگاه های کارشناسان امریکایی با برنامه سفر جورج دبلیو بوش پرزیدنت ایالات متحده به کشورهای خاورمیانه.
شما برنامه تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. تحلیل بیشتری برنامه صلح خاور میانه، برخوردهای اخیر لفظی میان امریکا و ایران و همچنین عکس و تصویرهای مربوطه را در سامانه اینترنتی ما دریافت کنید. www.azadi.tj یا azadi.org.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
سر از اولین برف کوچی جدی در شهرهای دوشنبه خودجان در موضع مخور را در 21 دکبر سال گذشته، نهادهای وزارت امور داخلی و کمیته افزای فوق‌العاده تاجیکستان در باره شماری از قربانیان ترما اطلاع دادند و بعداً این معلومات بارها تغییر کرده، جزئیات حادثه نیز به گونه مختلف شرح و تفسیر شد.
و تنها به نزدیکی معلوم شد که یک تعداد از نجات دهندگان خود گرفتار مانده و شماری دیگری از مسافران در بین دو ترمه اسیر افتادند. در برنامه های گذشته ما برخی از مسافران و مقامات دولت تاجیکستان این مسئله را شرح دادند. اما ادامه کار چی بود و حال مسافران چیست؟ با این سوال من به همکارمون شاهین روشن مراجعه کردم و اینک تازه ترین تحولات حادثه را از او بشنویم.
خب اخیراً اطلاعی که من به دست گرفتم و در ارتباط یک تلفنی که یک نفر که در موضع میخوره در معاصره مونده است، راننده خود رو علی بای معرفی کرد، میگوید که الان از جانب دوشنبه راه رو پاککاری میکنن و یک قسمت مردم پیاده به جانب دوشنبه رفتن و همچنین از قسمت بالایی میخوره نزدیک به جانب نقب انزاب و قسمت شمال اون نفرهایی که بیش از 100 نفر میانی ترمه ها در محاصره موندن از تصدیر آنها خبر نیست. دیرا ما این روز توسط تلفن نتوانستیم با آنها ارتباط گیریم، ولی به گفته این راننده هر حال آنها در محاصره ترمه ها موندن. همچنین از دو جانب نظر به گفته رئیس دستگاه حکومت ناحیه عینی در ارتباط تلفنی گفت که از جانب قسمت شمالی نقط انزاب بیش از 100 ماشین منتظر ایلا کردن راه هستند و بیش از 100 نفر را آنها کمک غذایی نمودند و عین زمان از تقدیر آنهایی که میان ترمه در قسمت جنوبی نقط انزاب مانده‌اند یکان ارتباط تازه به دست نداریم و تلفن‌های آنها خاموش کرده شده است. بله،
یعنی طوری خودی آنها میگفتند اگر حکومت چاره نبیند آنها پای پیاده از نقب میگذرند و چنین اقدام هم کردند.
بله، از روی گفته این راننده که در یک ارتباط تلفنی که همین حال 15 دقیقه پیش که من با اون صحبت تلفنی داشتم و گفت تقریبا 40 نفر به جانب دوشنبه پیاده رفتند و بیش از 40 نفر دیگر بازم پیاده به جانب نقب انزاب رفتند. بله، و همین حالا هم من کوشش کرده شدم که با اون نفرانی که میان ترمه در قسمت از میخوره بالا موندن میخواهم ارتباط تلفنی داشته باشم و کوشش میکنیم که اگر چی خبری نوی به دست آمد بازم اطلاع دهیم.
صحبت بود با شاهینی روشن، خبرنگاری ما در وادی زرافشان، و آخرین اطلاع مربوط به حادثه میخوره در محاصره برف افتادن تعداد از شهروندان تاجیکستان.
حادثه دیگر مربوط به تاجیکستان زرنگ است که دقت خبرگزاری ها و رسانه های اخباری عمر را به خود کشید، بازداشت یک قطار راه آهن در قرقیزستان است که گفته می شود حامل مواد رادیواکتیو بوده است و این مواد گویا از تاجیکستان به این قطار فرستاده شده است و فرستنده این مواد یک شرکت تاجیکستانی دانسته می شود.
و حالا پیشنهاد دارم با همکارمون در ولایت سوخت معصوم محمد رجب ببینیم که آیا در واقع دستیافت به چنین مواد امکان پذیر است یا نه.
با گفته مسئولین بخش آژانس عاید به امنیت اتمی تاجیکستان در استان سوغد، سروران کارخانه واستاکردمت و کارشناسان و تحلیلگران پسمانده های ماده های رادیواکتیوی در منطقه شمالی تاجیکستان تحت نظارت قرار دارد و اخیراً هیچ گونه انتقال این گونه ماده ها با راه قانونی به خارج از این کشور صورت نگرفته است. اما آنها احتمالی به طریق قاچاق از قلمرو تاجیکستان بیرون رفتن مقداری کمی از ماده های رادیاسیونی و یا تششعی را رد نکردند. شفکت باباجانوف سرور کارخانه واستاکردمت در شهر شکالوف که 10 پرتوگاه رادیاسیونی سوخت به این کارخانه تعلق دارد، در رسیدگی به این سوال که وگانی دارای مواد رادیاسیونی در قطار باربری قرغیزستان در مرز ازبکستان کشف شده به تاجیکستان تعلق دارد تا کجا درست است گفت.
زاوت به خیر تیزی نیست. یو متالوم که مونده هست این خیر تیزی و متالوم مون نفروختوسیم. متالوم که با خودم او داکوه برای تیسولو لیکن رادیاسیون متالومو انیمو آلویده جام کرگی سودا.
با گفته وی تا این سالهای اخیر تاجیکستان از قلمرو خود ماده های دارای تششع و یا رادیواکتیو را بیرون نمی برد و وارد هم نمی کند. ازبکستان نیز در نوبت خود عبور و مرور نقلیات دارای مواد رادیواکتیوی تاجیکستان را از طریق قلمروش منع کرده است و این عمل در حالت های استثنایی با اجازه دولت ها و تنها با جریان گذاشتن آژانس بین المللی نظارت از انرژی هسته‌ای مگته صورت می گیرد. اخیراً دولت قرغیزستان اعلان داشت که وگانی دارای مواد رادیواکتیو سزیوم 137 که در قطار باربری کارخانه مفصوم به تعمیر این کشور راه سوی ایران داشت و در مرز ازبکستان آشکار گشت به تاجیکستان تعلق دارد. به نظر حاتم مرتضایف کارشناس امور امنیت رادیاسیونی سوخت، احتمال دارد در وگان ماده سزی 137 در شکل خاکه و یا مایع کشف شده باشد. اما وی میگوید
اگر دوره اتفاق سویتی مثلا وی فرمول ماندهی باشد پرتوگوه از اونجا کفته اما میتالون پیده وی چسب دیگه یا که دیگر مرفت نفت ممکن.
اما وای افسود که این گونه پرتاوهای دارای ماده های رادیواکتیوی نه تنها در تاجیکستان بلکه در کشورهای دیگر منطقه آسیای مرکزی از جمله قرغیزستان و ازبکستان هم گورانیده شده است. از این رو صراحتا نمیتوان گفت که مواد کشف شده محض از تاجیکستان بیرون رفته است. مظفر یونسوف معاون رئیس کارخانه واستاکردمت در صحبت با رادیوی آزادی احتمالی در روزهای ما از تاجیکستان به قرغیزستان انتقال یافتن وگان دارای مواد رادیواکتیوی را با عبور راه آهن ازبکستان و قزاقستان غیر ممکن خواند. میان تاجیکستان و قرغیزستان راه آهن مستقیم وجود ندارد. اما آقای یونسوف احتمالی در سالهای پیش در قطار آهن پاره های دیگر از تاجیکستان بیرون بردن مواد رادیواکتیوی سزی 137 را بنابر بی‌نظارتی مرزها رد نکرد. وی گفت
یکان حادثه این خیر بیرون از مرز تاجیکستان برآوردن این خیر جسم های نورافکن عموما قید نشده است. داخل ولایت و یا اینکه مقیاس اگر ریسپوبلیکا بگیریم بعضا همین چی قاشق مواد رادیواکتیو انتقال غیر قانونی یک دو حادثه ها چی شده بود قید شده بود لیکن این یک دو سه سال پیش بود.
اما همزمان آقای یونسوف تاکید داشت که طی سالهای اخیر امنیت رادیواکتیوی و نظارت پرتوگاه های رادیاسیونی تاجیکستان به خصوص انتقال مواد رادیواکتیوی از یک جا به جای دیگر در تحت نظارت آژانس امنیت اتمی نزد اکادمیه علوم تاجیکستان و آژانس مگته قرار دارد. زمینان کارخانه واستاکردمت در طول فعالیت بیش از نیم عصره در زمینه استحصال اوران تا ابتدای عصر 21 10 پرتوگاه رادیاسیونی با زیاده از 50 میلیون تن پسمانده ماده های رادیواکتیوی در مساحت بیش از 170 گکتار به میراث گذاشته است. در حال کنونی یکی از این پرتوگاه ها پوره گورانیده شده، یکی دیگر فعال و باقی در حالت روپوش می باشند. اما به عقیده مظفر یونسوف معاون رئیس کارخانه واستاکردمت با این وجود نمیتوان گفت که عملا انتقال دادن مواد رادیواکتیوی با راه‌های قاچاقی در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی کاملا امکان ندارد. از این رو میگوید وی امنیت رادیاسیونی، نظارت و نگهبانی چنین پرتوگاه ها در منطقه آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان از مسائل درجه اول محسوب مییابند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تردید نماینده کارخانه وستوک ردمت تاجیکستان به امکان ربایش یا قاچاق مواد رادیواکتیو در ولایت سوخت.
ولی یادآور می شویم که مقامات مربوطه قرغیزستان از کشف چنین مواد در قطار راه آهن خبر دادند و می گویند دلیل های شایع در دست دارند و همچنین در گذشته نیز کمش 3 مرتبه از قاچاق سیماب و ولفرام و دیگر مواد مخصوص از جمله خطرناک از شمال تاجیکستان خبر نشر شده است.
طوری معلوم یک قسمی روحای آهن تاجیکستان از قلمرو قرغیزستانی همسایه می گذرند. از حیات این کشور خبری دیگری داریم. رئیس جمهور قرغیزستان ساختارهای انتظامی کشوری خود را هشدار داد که به فعالیت‌های اقتصادی و تجارتی دخالت نکنند. اما البته حادثه قاچاق مواد رادیواکتیو یا مخدر برعکس جای دخالت این نهادهاست و پرزیدنت باقیف دخالت بیهوده و غرض‌آمیز را در نظر داشت.
در همین جلسه پرزیدنت قرغیزستان پیشنهاد کرد که برای بنیاد انشاءات مهم صنعتی به مانند نیروگاه‌های برقی آبی، سهمیه و وامبرگ‌ها به نشر رسیده، به این ترتیب سرمایه اهالی و پول سرمایه‌گذاران خارجی در اجرای این برنامه‌های مهم سفربر و کاربست شود.
گزارش داریم از بیشکک از همکارمون میراسرور فرغانی.
قرمانبیگ باقیف رئیس جمهور قرغیزستان تا یک اظهاراتش گفت که رشد امکانات های اقتصادی کشورش از جلب سرمایه های داخلی و خارجی بستگی دارد.
необходимо инвестировать в национальные проекты под обеспечение государственными облигациями.
با گفته پرزیدنت باقیف، وی به حکومت پیشنهاد میکند که برای تطبیق لایحه‌های دارای خاراکتر ملی کشورش از جمله بنیاد نیروگاه‌های قنبرات 1 و قنبرات 2 باید از سهم قرضه‌های دراز مدت کار گرفت. برای بنیاد این دو نیروگاه برق قرغیزستان با 2 میلیارد دلار آمریکایی نیاز دارد. به گفته کارشناسان، اما تحت بهره برداری قرار گرفتن این دو نیروگاه نه تنها مردم کشور را با برق فراوان تامین خواهد کرد، بلکه قرغیزستان را به یکی از کشور صادرکننده نیروی برق تبدیل خواهد داد. گفته می شود قرغیزستان پس توان آن را خواهد داشت که چند کشور آسیایی را با نیروی برق تامین نماید. طاهربیک سرپاشیف سابق دبوتت پارلمان و یکی از کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی میگوید با گفته طاهربیک سرپاشیف اگر حکومت سهم قرضه های دراز مدت را چاپ نماید و به این وسیله از سرمایه مردم جهت بنیاد نیروگاه های برق قنبرات 1 و قنبرات 2 استفاده کند، جای اشتباه نیست که به سرعت ساختمان این نیروگاه ها سرعت زم خواهد کرد. و افسود به اصطلاح دیگر 51% سهمیه ها مربوط دولت و قسمت باقی مانده آن در دست سرمایه داران محله قرار خواهد گرفت. گفته می شود که در همین حال یک گروه آدمان صاحب سرمایه های زیاد هستند. با گفته کارشناس مسائل اقتصادی عمرقل تاقایف، حکومت جهد دارد که این پول را از مردم بازگرداند، وگرنه از افزایش حجم تورم پول جلوگیری نخواهد کرد. با گفته این منبع، گذشته از این نه همه ثروتمندان کشورش به این پیشنهاد رئیس جمهور قرمانبیگ باقیف واکنش مثبت نشان خواهند داد. موصوف گفت ثروتمندان در طول 2-10 ساله محض بعد خریدن سهم قرضه های دراز مدت میلیون ها پول خود را به باد دادند و امروز نیز در هراسند که باز پول خود را به باد خواهند داد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
دعوت پرزیدنت قرغیزستان به جلب سرمایه اهالی برای ساختمان انشاءات مهم صنعتی که تا یک اندازه دعوت پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان را برای خریدن سهمیه‌های ساختمان نیروگاه برق آبی تاجیکستان به یاد می‌آورد. شنونده ارجمند، در نیم ساعت بعدی برنامه جوانان آینده ساز به توجه شما پیشکش می‌شود.
شما شنونده رادیوی آزادی هستید.